44.
بررسی روند اجرای خصوصی سازی ورزش کشور.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی ورزش. برنامه 44 رو تقدیم شما عزیزان میکنیم از رادیو ورزش، برنامه که میپردازه به مبحث خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی و کاربرد اون در ورزش. درآمدزایش تأثیری بر باشگاه ها داره، روی چه مواردی تأثیر گذار هست؟ آیا فقط رتق و فتق اموره؟ یا این درآمدزایی روی بحث واگذاری و خصوصی سازی هم مؤثر هست؟ چه شاخص هایی رو میتونه تحت تأثیر قرار بده؟ ما امروز در برنامه 44 در این خصوص صحبت می‌کنیم. کارشناس برنامه آقای حاجی بند هستن که تا لحظات دیگر با ایشون به گفتگو خواهم نشست. آقای حاجی بند سلام، وقت شما بخیر.
آقای کاظم‌زاده من هم سلام عرض کنم خدمت شما، همکاران محترمتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو ورزش برنامه اصل 44.
خیلی خیلی متشکرم از شما و همراهیتون با این برنامه. آقای حاجی بند عزیز، در مورد درآمدزایی و تأثیرات اون روی بخش‌های مختلف باشگاهداری می‌خوایم صحبت بکنیم. آیا صرفاً رتق و فتق امور و سودآوری است یا تأثیرات دیگری هم این چگونگی درآمدزایی می‌تونه داشته باشه؟
خب آقای کاظم‌زاده، من فکر می‌کنم تقریباً مهم‌ترین موضوع در زمینه خصوصی سازی، واگذاری و باشگاهداری توی کشور ما همین بحث درآمدزایی باشگاه است. و از همه مهمتر، وقتی صحبت از ارزش یک برند به میون میاریم، قطعا یکی از عوامل تاثیرگذار در ارزش یک برند موضوعات مربوط به درآمدزایی و پولسازی این باشگاه است. از طرف دیگه وقتی صحبت از جذب اسپانسر میکنیم و حامیان مالی، میبینیم که چقدر درآمدزاست این باشگاه و به واسطه درآمدزا بودنشون چقدر دیده میشن و به همین دلیل هستش که اسپانسرها به سمت و سوی شرکت‌هایی میان که هم متمول هستن هم بالاخره برند آشنایی دارن. از طرف دیگه وقتی صحبت از قیمت‌گذاری باشگاه‌ها برای فروش می‌کنیم و عرضه در بازار سرمایه، بحث به میون میاد که چه عواملی تأثیرگذار هست در ارزش یک بنگاه یا یک شرکت یا یک باشگاه ورزشی. و خب می‌بینیم هر چقدر درآمدزا باشه، مؤلفه‌های درآمدزایی داشته باشه، به هر حال هم قیمت مناسب‌تر و بالایی برای این بنگاه یا باشگاه ورزشی تعیین میشه، همین که خب بالاخره سرمایه‌گذاران اقبال بیشتری برای حضور در فرایند واگذاریش از خودشون نشون میدن و به هر حال واگذاری موفق‌تری میتونه داشته باشه. از همه مهمتر این هستش که وقتی صحبت از خصوصی سازی یک باشگاه ورزشی میشه، ما میدونیم داریم صحبت از یک فرایند میکنیم، فرایندی که بخشش آماده سازی و قیمت‌گذاری یک باشگاه هست و بخش مهمترش نظارت‌های پس از واگذاری و موضوعات این هستش که اون باشگاه یا بنگاه ورزشی چطور میتونه سرپا بمونه، درآمدزایی کنه و به دور از مدیریت و مالکیت و حمایت‌های دولت سرپا باشه. بنابراین من فکر می‌کنم این بحث درآمدزایی از کم بود میتونه اثرگذار باشه که حالا امروز تا جایی که فرصت باشه میتونیم در مورد حد این موارد صحبت کنیم. پیش از اینکه بریم
پله پله ابعاد مختلف رو اول نام ببریم و بعد تاثیرگذاری روی هر بُعد رو بررسی کنیم.
بله، خب اگر موافق باشین قبل از پله پله نام بردن به این موضوع اشاره کنیم که خیلی باشگاه‌های ما درآمدزا نیستن، به این دلیل که آقای کاظم‌زاده همین ویروس کرونا، ما فکر می‌کنم درسته که معایب خیلی زیادی برای ورزش و فوتبال و درآمدزایی و کلاً فضای اجتماعی همه کشورها داشت، ولی درس‌هایی هم داشت. یه درسش برای ما این بود که به ما ثابت کرد که ما فوتبالمون سراسر دولتیه و اگر این کمک‌های دولتی از فوتبال ما دریغ بشه، قطعاً پای فوتبال ما همینطور که میلنگه بیشتر میلنگه. به این دلیل که ما تو دنیا می‌بینیم که همه کشورها سعی کردن به واسطه اینکه ویروس کرونا پیش اومد، تدابیر رو بیاندیشن که لیگاشون خیلی زودتر برگزار بشه. همه باشگاه‌ها تقریباً اومدن درخواست دادن که حالا اون پروتکل‌های بهداشتی رعایت بشه و خیلی سریع لیگاشون برگزار بشه، به دلیل اینکه درآمدزاییشون تحت تاثیر قرار گرفت. بدون تعارف ما توی لیگ خودمون، لیگی که پشت سر گذاشتیم، فقط باشگاه پرسپولیس بود که تمایل به انجام مسابقات داشت، به دلیل اینکه یه چند تا بازی رو اگر با موفقیت پشت سر می‌گذاشت قهرمان لیگ می‌شد. بلا استثنا اون 15 تیم لیگ برتری هیچ کدومشون مایل به این کار نبودن. یعنی تعارف رو قشنگ باید بذاریم کنار. از طرف دیگه اتفاقات دیگه‌ای هم تو باشگاه دنیا افتاد. مثلا خیلی از بازیکن‌ها قراردادشون تحت تاثیر قرار گرفت و مبلغ قراردادشون اتوماتیک به دلیل بعدهایی که تو قرارداد دارن به واسطه اینکه باید تبلیغ روی پیرنشون باشه یا خیلی داستان‌های دیگه کم شد. برخی از این بازیکن‌ها خودشون اومدن کاندیدا شدن، گفتن ما خودمون شخصا می‌خوایم مثلا قراردادمون کم بشه. یه مطلب دیگه، از همه مهم‌تر، ما تو دنیا داشتیم تیم‌های فوتبالی که رفتن اصلا وام گرفتن، گفتن این کرونا اومده درآمدزایی ما رو تحت تاثیر قرار داده و ما نیاز به وام بانکی داریم. مثلا این وام تو باشگاه انگلیس، حالا من تیمش خیلی خاطرم نیست، محرز بود، ولی هیچ کدوم از این موارد تو فوتبال ما اتفاق نیفتاد و واجب بود که از کرونا لاقل به این دلیل تشکر کنیم که نشون داد که فوتبال ما سراسر دولتیه. و حالا برخی مواقع ما میدونیم که مقامات مسئول هم ادعا میکنن مبین بر اینکه طی 4 سال گذشته 3 سال گذشته استقلال و پرسپولیس از بودجه دولت هیچ ارتزاقی نداشتن. من فکر میکنم این کرونا نشون داد که کماکان تکیه باشگاه‌های ورزشی ما بر نفت هستش، بر بودجه دولتی هست و ما سراسر متاسفانه فعلا دولتی هستیم. اما اگر می‌خوام این مواردی که شما فرمودید رو اشاره کنیم در مورد اینکه چه مؤلفه‌هایی درآمدزایی باشگاه دارن، خب می‌دونیم که حق پخش یکی از مهم‌ترینش اینه که می‌تونیم بهش اشاره کنیم. تعداد هوادار، تعداد تماشاچی، بلیت فروشی، تبلیغات روی پیراهن، تعداد بازی‌هایی که اون باشگاه در لیگ‌های مختلف کرده، تعداد قهرمانی‌هایی که داشته، تعداد حضورش در جام‌های فراملی هست، از طرف دیگه عناوین و افتخاراتی که داشته، رنکینگی که در جهان داره هم به لحاظ تماشاگر هم به لحاظ جایگاه، از طرف دیگه تعداد آکادمی‌ها و مدارس ورزشی که ممکنه داشته باشه، تعداد رشته‌های ورزشی که ممکنه داشته باشه، اینکه چند تا بازیکن تو چه رده‌ای از تیم‌های ملی بازی کرده، این هم موضوع اثرگذاری هست. اینکه آیا کمپ اختصاصی و تمرینی برای خودش داره، یک موضوع از استادیوم و باشگاه ورزشی، این یه موضوع دیگه ای هستش. خود برندش، فعالیت‌هایی که داره، جذب اسپانسر که می‌کنه، یه موضوع هستش. و جالب‌تر آقای کاظم‌زاده، اینکه مثلا شما فرض کنید یک تیم متعلق به شهرهای بزرگ مثل اصفهان، تهران، تبریز هست، این خودش یه عاملی هست در جذب سرمایه و درآمدزاییش. یعنی که مثلا برای یک شهر و استان کوچیکی هست، این هم یه موضوع دیگه‌ای هستش. و از همه مهم‌تر، من فکر می‌کنم ساختار ورزش و اقتصاد یک کشور هم می‌تونه خیلی اثرگذار باشه بر درآمدزایی باشگاه‌ها.
بسیار عالی، متشکرم. بیایم وارد بحث واگذاری و خصوصی سازی بشیم و این درآمدزایی رو بیشتر روی بعد واگذاری بررسی کنیم.
بله، خب می‌دونید که ما وقتی صحبت از واگذاری باشگاه ورزشی توی کشورمون میشه، صرفا یه برند داریم و دیگه کار دیگه‌ای نمی‌تونیم کنیم و به همین دلیل کار ارزش‌گذاری هم برامون شاید به ظاهر راحت شده. ما روی این حدمون هم می‌تونیم مثال بیاریم. سال اگر اشتباه نکنم 90 یا 91 بود، اومدیم استقلال و پرسپولیس رو ارزش‌گذاری کردیم. فکر می‌کنم استقلال 41 میلیارد، پرسپولیس 45 میلیارد. استدلالمون هم این بود که ما اومدیم این برندها رو ارزش‌گذاری کردیم. دلیل تفاوتش هم گفتیم باشگاه پرسپولیس تماشاگر و هوادار بیشتری داره، به همین دلیل 4 5 میلیارد گرون‌تر شده. بعد اومدیم تو سال 93 و 94 قیمت‌گذاری کردیم 290 میلیارد هر دو رو و گفتیم که ما برند این دو باشگاه رو ارزش‌گذاری کردیم. چند پیش هم من خودم از پارسال صحبت از 500 میلیارد شد، این روزها هم مثل که 1000 میلیارد و همین داستان ها. و میگم ما برند رو ارزش‌گذاری کردیم و متأسفانه چون دارایی چیزی هم ندارن، بنابراین شاید لاجرم باید اکتفا کنیم به همین داستان برندشون. این تقلاهایی هم که داریم میکنیم طی یکی دو سال گذشته از این جهت که ورزشگاه ها رو بیاریم تو صورت های مالی استقلال و پرسپولیس، همین دلیل هستش که هر دوی این باشگاه ها مشمول ماده 141 قانون تجارت هستن و این ماده میگه که اگر یک باشگاهی بدهی هاش بیشتر از دارایی هاش بود، یا باید یه چیزی بیاریم تو ترازها و صورت های مالیش که اینو یر به یر کنیم اصطلاحاً، یا اینکه این باشگاه باید منحل بشه. بنابراین فقط میخوام یه ذره صورت مسئله رو پاک کنیم، اون شرایط سازمان بورس رو احراز کنیم برای این دو باشگاه و اینها رو بیاریم تو فرابورس و سهامشون رو عرضه کنیم و بعدم حالا توکل به خدا ببینیم چه اتفاقی میتونه براشون بیفته. پس بنابراین وقتی صحبت از واگذاری این دو باشگاه میکنیم و بحث درآمدزاییشون، اون چیزی که به کمک استدلال کرونا ما میاد همین هستش که ما صرفا اومدیم برند اینها رو داریم ارزش گذاری میکنیم، فارغ از اینکه اصلا فکر کنیم که خیلی عوامل دیگه میتونه تاثیرگذار باشه بر قیمت گذاری اینها، بر روند خصوصی سازی اینها، بر شرایط پس از واگذاری اینها. و اتفاقا یکی از نکاتی که فکر میکنم چند برنامه قبلی هم آقای کاظم‌زاده با هم گپی زدیم در موردش، موضوع اهلیت بود و گفتیم که اهلیت نباید صرفا بدهی بانکی و از این موارد باشن، چون ما این موضوع رو تجربه کردیم تو واگذاری سال 93 و 94 استقلال پرسپولیس و گفتیم که اگر اهلیتشون به لحاظ امنیتی و بدهکار نبودن بانکی احراز بشه، اینها رو میتونیم واگذار کنیم. ما تو اون برنامه گفتیم که جدای از اینها موارد مهمتری هم هست، از جمله اینکه این کسی که میخواد بخره با چه فلسفه‌ای میخواد این باشگاه رو بخره، منابع درآمدزاییشون از کجا قرار هست تامین بشه. خب بالاخره باشگاهی هستن بدهکار، خیلی زیان‌های هم باشه و زیر خاکی دارن که قطعا وقتی واگذار بشه ممکنه سبز بشن و سر بیارن بیرون. و از همه مهمتر خب بالاخره اینا هزینه هست دیگه، وقتی باشگاه پرسپولیس و استقلال میرن جام باشگاه بازی میکنن، هزینه های هتل هست، رفت و آمد هست، خورد هست، خوراک هست، خواب هست، مسئولیت ها هست، قراردادها هست، هزینه کادر فنی هست، اینها رو همه رو باید خریدار از یه جایی تامین کنه. و به همین دلیله که ما تو اون برنامه هم اصرار داشتیم مبنی بر اینکه اگر یک کسی اومد قرار شد به هر روشی این دو تا باشگاه و هر باشگاه دیگه رو بفروشیم، حتما تو اهلیتش شرایط درآمدزایی رو هم در نظر بگیریم و ازش برنامه بخوایم برای اینکه بگه که قرار هست چطوری درآمدزایی کنه برای این باشگاه برای اینکه چرخشون رو بچرخونه.
متشکرم، بحث اینجا داشته باشیم، یه فاصله میگیریم و برمیگردیم. وقت بخیر میگم به شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی ورزش، با ادامه برنامه 44 همراه شما هستیم و بررسی میکنیم اصل 44 قانون اساسی رو و تأثیر اون در ورزش در شرایطی که بزرگترین و مهمترین پروژه واگذاری و خصوصی سازی در ورزش کشورمون در حال حاضر استقلال و پرسپولیس تو باشگاه پرطرفدار کشورمون هستن. اما چطور تا به امروز این اتفاق نیفتاده؟ آیا موزل درآمدزایی یکی از اصلی ترین دلایلی است که تا به امروز با اینکه چندین و چند بار قدم جلو گذاشتن، پیش قدم شدن در واقع مسئولین که این دو باشگاه رو واگذار بکنن، حالا جدی یا صرفا در ظاهر موفق به انجام این کار نشدن؟ آقای حاجی بند عزیز، نظر شما چیه؟ باز هم این اتفاق نیفتاد، انتهای شهریور ماه قول داده بودن، بعد گفتن مهر ماه این دو باشگاه وارد بورس میشن، هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاد. آیا درآمدزایی تاثیرگذار بود بر این عدم واگذاری یا دلیل دیگری رو میدونید؟
ما اگر نگاهی آقای کاظم‌زاده به شرایط پذیرش بنگاه‌های مختلف در بازار سرمایه کنی، میبینیم کار خیلی سختی نیست. مدارک اسناد گزارشات صورت‌های مالی رو میدن، تایید میشه، سازوکار فراهم میشه، دو سه ماه پذیرش میشه. بنابراین نشون میده که مشکل از جای دیگه است. این دو تا باشگاه یه ذره جای دیگه این مشکل دارن که پذیرششون، حالا ما دو سه سال داریم تلاش میکنیم. من فکر میکنم تو سال 97 بود نماینده ها اومدن بودجه 98 رو بنویسن تو بهمن، تکلیف کردن دولت تا پایان شهریور 98 استقلال پرسپولیس رو به فرابورس بیاره، نشد. دوباره تکلیف شد تا و وعده داده شد تا شهریور 99 و این اتفاق نیفتاد. من فکر میکنم دو سال زمان برای هر شرکتی خیلی فرصت زیادی بود برای اینکه بخوام در بازار سرمایه پذیرش بشن، سهامشون از اولی بشه، کشف قیمت بشه، معامله بشه و از این داستانها. بنابراین من فکر می‌کنم مشکل جای دیگه ای هست و خیلی هم مشکل درآمدزایی لااقل تو روند حرکتی این پروسه اثرگذار نبوده. من بیشتر فکر می‌کنم این درآمدزایی میتونه تحت تأثیر بده عاقبت بخیری یا عاقبت ناخوشی و نابخیری واگذاری باشگاه‌ها به ویژه استقلال و پرسپولیس رو. از این جهت که میگم باید یه تأمین مالی اتفاق بیفته توی این باشگاه‌ها و هر سرمایه گذاری وقتی میاد پول خودش رو، اعصاب خودش رو، برند خودش رو در این دوتا باشگاه میخواد صرف کنه، با توجه به هوایشی زیادی که داره، قطعا میخواد یه دستاوردی از نظر سرمایه گذاری مالی هم توی این باشگاه ها داشته باشه دیگه. این چشمنداز مالی مشکلات درآمدزایی درسته یه مشکلی هستش پای واگذاری دو باشگاه استقلال پرسپولیس، ولی جالب این هستش که اصلا ما توی این روند واگذاریشون که حالا یه 3-4 سال آسینها رو بالا زری میخوان واگذاریشون کنیم، اصلا هیچ وقت صحبت نکردیم که با مانعی تحت عنوان درآمدزایی مواجه هستیم و درآمدزایی مانع شده که این اتفاق نیفته. من فکر می‌کنم اولی که از ما اراده خیلی جدی نیست برای واگذاری این دو تا باشگاه، بعدش هم بالاخره واگذار کردن این دو باشگاه مساوی است با دل کندن برخی از افراد از مزایایی که این دو تا باشگاه براشون دارن، از فوایدی که این دو تا باشگاه براشون دارن، و خب خیلی هم دوست ندارن این اتفاق بیفته. مثلا اینکه یه بخشش هم شاید از این بابت باشه که ما اصلا بلد نیستیم این دو تا باشگاه رو چگونه واگذار کنیم. همین که ما میام طی تقریبا 15 سال گذشته بارها میگیم استقلال و پرسپولیس مزایده فرابورس، بعد بیخیالشون میشیم میفرستیمشون گروه سه، میگیم اصلا نخواستیم اینا رو واگذار کنیم، بعد دوباره میاریمشون تو فهرست واگذاری یا سالهای دورتر قانون تصویب میکنیم که اینها رو به پیشکسوتا میدیم و هواداران 25% دوباره یه مقدار قبلترش میگیم که نه باید به شرکت های تعاونی بدیم، بعد دوباره یه مقدار قبلترش از گروه یکی واگذاریایی که 100% باید واگذار بشه میاریمشون گروه دو که 80% واگذار بشه. یعنی این بازی کردن و دست به دست کردن این دو تا باشگاه و هوادارانشون نشون میده که یه بخشش هم بابت این هستش که ما سواد لازم رو شاید برای این کار نداریم و همه اینها باعث میشه که این اتفاق بیفته. البته که همونطور که شما فرمودین درآمدزایی هم میتونه مزید بر علت بشه، ولی فکر میکنم لااقل تو پروسه‌ای که ما تا به امروز طی کردیم برای واگذاری این دو باشگاه درآمدزایی خیلی نتونسته مانع جدی باشه، هرچند که من فکر میکنم یک مانع بسیار جدی ناپیدا در واگذاری این دو باشگاه چه در زمان قیمت گذاری که قیمت گذاری صحیح و درستی شاید نتونیم تو این زمینه انجام بدیم، و از طرف دیگه پس از واگذاری خودش موضوع خیلی مهمی هستش که باید اشاره کنیم. فقط یه مثال در مورد قیمت گذاری بزنم، ما برند رو داریم ارزش گذاری میکنیم، مثلا میگیم استقلال و پرسپولیس آتوان داریم به تو میفروشیم، ولی همین الان هم ما میدونیم مثلا باشگاه استقلال یا باشگاه پرسپولیس با مشکلات مالی مواجه هستن، علارغم میل باطنی مدیر باشگاه، علارغم میل باطنی هواداران و علارغم صلاح باشگاه برای نتیجه گیری، میایم مثلا میگیم که آقا فلان بازیکن پرسپولیس رو میفروشیم بابت اینکه بدهیمونو به فلان مربی خارجی یا بدهی قبلی بدیم. یعنی از این پتانسیل غافل هستیم که در زمان ارزش گذاری قیمت گذاری علاوه بر برند ما مسائلی مثل ارزش و پتانسیل قیمت یک بازیکن در پایان قراردادش یا تمدید قراردادش رو از نظر خودمون دور نگه می‌داریم، و همه اینها موارد باعث میشه که فعلا جای امنی تحت عنوان ارزش گذاری برند رو به عنوان پناهگاه خودمون انتخاب کنیم برای اینکه تن به خیلی چیزهای دیگه ندیم.
متشکرم از توضیحات شما. به عنوان یک کارشناس در این حوزه پیش بینیتون چیه؟ آیا فصل آینده رو هم استقلال و پرسپولیس دولتی آغاز خواهند کرد و به پایان میرسونن؟
پیش بینی زرد خیلی هم سختی، من فکر میکنم رنگ و بوی خصوصی شدن رو استقلال و پرسپولیس سال 400 نخواهند دید. یعنی به طور قطع ادعا میکنم که بعید تا پایان 99 ببینن. سال
1400 که شروع بشه دیگه همه درگیر انتخاباتن دیگه، تیر ماه انتخابات
بله، وزیر نو و ساختار نو و سال 1400 هم بعید میدونم یه مقدار نقطه عطفی باشه، مگه اینکه یک نماینده های مجلس خیلی همت کنن تو بودجه که قرار هست تا دو سه ماه آینده بررسی کنن برای سال 1400 دولت بعدی رو مکلف کنن این اتفاق بیفته و از همه مهمتری از ما اراده پیدا بشه. من فکر میکنم اولین باری که یک برنامه داره پیش بینی میکنه که سال 99 واگذاری اینها در نیمه دوم اتفاق نیفته که این برنامه است. البته که امیدواریم پیش بینی ما غلط باشه، البته که امیدواریم که خیلی خوب واگذار بشن، ولی شواهد هم نشون میده که این اتفاق متاسفانه تو سال 99 هم نخواهد افتاد.
آقای حاجی‌بند خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر حاجی‌بند عزیز امیدوارم که موفق و معید باشید و ممنونم که رو خط برنامه 44 اومدید.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار. خیلی متشکرم که برنامه 44 رو شنیدید. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که خصوصی سازی و واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به عنوان بزرگترین پروژه حال حاضر ورزش کشورمون در حوزه خصوصی سازی به زودی به وقوع بپیونده. البته پیش نیاز داره این خصوصی سازی، این الان فقط واگذاری استقلال و پرسپولیس نیست، یک سری زیر ساخت و پایه در ورزش کشور ما باید اصلاح بشه، از شکل درآمدزایی بگیرید تا نحوه مدیریت تا حتی حساسیت ها و استفاده هایی که از نام این دو باشگاه و به طور کلی ورزش میشه. تا زمانی که اینها اصلاح نشه، تا زمانی که نتونیم فدراسیون های کاملا مستقل داشته باشیم و بعضن بحث مهندسی انتخابات در فدراسیون‌های مختلف مطرح بشه، چه بسا خصوصی سازی هم یک خواب و خیال باشه. تا موقعی که این شایعه هست، حالا به درست یا به غلط، یعنی که تمایلی برای حضور دولت در ورزش به شکل پررنگ هم هست. وقتتون بخیر، خداحافظ.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش. صدای ما را از شبکه رادیویی ورزش.
بابا میشه یه نگاهی به رادیومون بکنی؟ صداش در نمیاد، آبادان هم نمیگیره.
رادیوتون سالمه، انشالله یه چند ساعتی
کیانی فرمانده استفاده گفته همه مردم شهر رادیو هاشون رو روشن بذارن، حتی ماشین.
ای خودت نگفتی غلام رضا خبرهای خوبی از خورم شهر نداره؟
والا بهمون احتیاج دارن، امید میخوان.
نبی مردم دلشون خوشه به این رادیو.
روایت متفاوتی از لحظه‌های پر التهاب روزهای آغاز جنگ تحمیلی در آبادان روی موج رادیو ملی نفت آبادان.
ما نمی‌تونیم چی بگیم. ما خدامون الان پیشه. فکر کردی برای ما راحته؟ یه هفته قبل عروسی اونجا نیستم. حالا برای اینکه خیالت راحت شه رادیو آبادان رو گوش کردی، هر وقت گوینده گفت اینجا آبادانه، آبادان میمونه، بدو معلوم بشه. این نشون بین من و تو. مواظب باش. میگم مواظب باش. آقا اینجا امن امانه. درگیری خرم شهره. با اینایی تو رادیو میگی مردم آماده باشن. صاف آبادان میگی.
اینجا آبادان است و آبادان میمانه.
اون آبادان و سیبقا آبادان.
رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران.
فیلم سینمایی آبادان 1160 هم اکنون در سینماهای سراسر کشور. صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
اگه دلت خواست خورشیدم باش، اگه دلت خواست مهتابم شو، شبا که خوابی آروم آروم، اگه دلت خواست بیتابم شو. اگه دلت خواست آوازم باش، اگه دلت خواست آهنگم کن، تو که نباشی خیلی تنها، اگه دلت خواست دلتنگم کن، تو که نباشی دلگیرم خاموش و تنها عشق من، تو که نباشی میمیرم از دست دنیا عشق من، تو که نباشی دلتنگم ما هزری کسی تنهایی، تو که نباشی وای از من باشد گریه ها عشق من، اگه دلت خواست آقم کن با خواست خوابم کن با فکر فردا عشق من، تو که نباشی تاریکم تنهای تنها بیرویا، تو که نباشی میسوزم با یادت اینجا عشق من، همین که هستی آرومم من، همین که گرمه با تو دستم، همین که با من هر جا هستی، همین که با تو هر جا هستم، تو که نباشی دلگیرم خاموش و تنها عشق من، تو که نباشی میمیرم از دست دنیا عشق من، تو که نباشی دلتنگم ما هزری کسی تنهایی، تو که نباشی وای از من باشد گریه ها عشق من، اگه دلت خواست آقم کن با حرم دستا خواست خوابم کن با فکر فردا عشق من، تو که نباشی تاریکم تنهای تنها بیرویا، تو که نباشی میسوزم با یادت اینجا عشق من،
پذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجات، سس‌های دلپذیر بگیر درست انتخاب، هزار جزیرش عالیه برای هر سالادی، فرانسوی مزه میده به سبزیجات خالی، با سس و رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامی کش ترش و شیرین برامون، با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجات، سس‌های دلپذیر بگیر درست انتخابت، دل 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 دلپذیر، دل 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 دلپذیر، واسه دل من و تو دلپذیر،
تفاوت در دلپذیر بودن است.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه، برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
لاکی 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 کلوچه های لاکی با مزه رویایی چشیده اونو هکی کفته لاکی کلاکی کلاکی